تلاوت قرآن با صوت خوش و با لحن خوب و با آداب و رسوم تلاوت مقدمه است برای نفوذ مفاهیم قرآن در دلها.
فرهنگ تلاوت
اقرأ ورتل ورق في تلك السماء جنات عدن ما رأت عينان كلماته طهر وطوق هداية يحيي غريقا ميت الوجدان عبر وأمثلة وإعجاز ترى يثبي العقول بحكمة وبيان يا صاحب القرآن يا صاحب القرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام علیکم شنوندگان ارجمند رادیو قرآن، وقتتون بخیر باشه. با برنامه فرهنگ تلاوت با شما عزیزان همراه هستیم، برنامه‌ای که کمک میکنه تا همه ماها به یک تلاوت زیبا و مقبول نزد خداوند متعال انشاءالله دست پیدا کنیم. برنامه فرهنگ تلاوت رو بشنویم.
من خواهشم از قراء محترم و اساتید و خوانندگان قرآن این است که به این نکته توجه کنند، اون آیاتی رو که میخواهند تلاوت بکنند این آیات رو در ذهنشون مرور کنند، در اونها تدبر کنند، اعماق این مفاهیم رو به درستی در دل خود و در باور خود ثبت کنند، با این روحیه، با این زمینه، با این آمادگی تلاوت کنند. این تلاوت تا اعماق جان مخاطب اثر خواهد کرد.
همونطور که وعده کرده بودیم در این برنامه هم در خدمت جناب آقای دکتر سعید رحمانی هستیم، از قاریان خوب قرآن کریم. ایشون از پزشکان متخصص هم هستند و امروز افتخار دادن به ما تشریف آوردن. خودشون سالهای سال هم در مسابقات شرکت کردند و خب الان و امروز در کسوت داوری در هیئت داوران مسابقات حاضر هستند. آقای دکتر سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم رحمت الله، در خدمتتون هستیم. امیدواریم که مباحث نهایتاً به ارتقاء در واقع سطح تلاوت دوستان قرآنی منجر بشه ان شاء الله.
خیلی ممنونم. آقای دکتر رحمانی، مسابقات قرآن هر سال داره در کشور ما برگزار میشه، جدای از مسابقاتی که به صورت رسمی سازمان اوقاف و امور خیریه متولی برگزاری اون هست، ارگانها و نهادهایی هم هستند که اونها هم مسابقات قرآن برگزار میکنن. البته برخی از مسابقات هم خودجوش و مردمی برگزار میشه که شاید امروز این مقدار کمرنگتر هم شده. در گذشته مثلا مسجد فلان محل یه مسابقه برگزار میکرد، یا مثلا فلان هیئت امنای فلان امامزاده مسابقه برگزار میکردن. امروزی مقدار این بخشش کم رنگتر شده، بیشتر دولتی شده کار. حالا به این بخش کار نداریم، الان میخوایم به این موضوع بپردازیم که در مسابقات که هر سال داره برگزار میشه، آمارهایی هم که ارائه میشه، یک رقم خیلی قابل توجهی از افراد، نوجوانها، نونهالها، حتی کودکان تا بیاین بالاتر جوانها، میانسالان و بزرگترها، اینها توی مسابقات شرکت میکنن. یک طیف وسیع سنی در مسابقات داره شرکت میکنه.
بخاطر نزدت سنی و سواده حتی دانشجویی گرفته.
احسن.
مسابقات دیگه کارگری گرفته، نمیدونم کارمندی گرفته.
دقیقاً همینطوره. خود شما پزشک هستید، در مسابقات شرکت میکنید و سایر افراد هم هستن که با میزان تحصیلات متفاوت در مسابقات حاضر هستن و شرکت میکنن. چه برنامه ای میتونیم برای این طیف گسترده و وسیع در نظر بگیریم؟ آیا روی کرده ما برای تمامی این افراد و مقاطع سنی باید یکسان باشه یا نه؟ میشود طراحی برای این موضوع در نظر گرفت؟
عرضم خدمتون که بخش بسیار خلاصه کاربردی و کلیدی اشاره فرمودید. ببینید ما تو اون اتاق فکری که بعد بشینیم برای مسابقات فکر کنیم و از کارشناسای مختلف و خبره فنن تو اون اتاق فکر حتما بعد مورد سوال میگه که البته سال اخیر خوشبختانه کاری انجام شده. ما تو بعضی از تغییرات و تحولات چه تو آیین‌نامه‌ها چه تو اجرا داریم اینا رو میبینیم، باید به این مسائل به طور ویژه پرداخته بشه. اصلا یکی از سوالات اساسی ما شاید این باشه که مسابقه برای چه گروه سنی؟ آیا مثلا کسی که در شروع رسیدن به رتبه های ممتاز، یعنی در عزت توانمندی و استعداد و پتانسیل من عرض بکنم ظرفیت هاش،
بله،
در شروع بین‌المللی هست، آیا این باید مسابقه لزوما بده که ما بفهمیم این بین‌المللی هست یا نه؟ که مثلا نفر اول مثلا بشه 86 و مثلا 200 مثلا نفر اول نفر دومش 86 مثلا. خب همینو باید دقت بشه. ببینید به نظر من با کار مختصری که انجام دادم، البته خب من ظرفیت خودم وسیع بودم، با شاید این در مقیاس کاری که باید انجام بشه مختصره، در گروه سنی بعد تحقیق و یک پژوهش همچین کلیدی و راهبردی انجام بشه. به نظر میاد مسابقات به این شکل که با اعداد و ارقام و خروجیش به فرد گزینی منتهی میشه در گروه های سنی پایین‌تر جواب میده. یعنی تو رده های کودکان و نوجوانان شما بیا بگو شما اولی، بچه خیلی هم خوشحال میشه. اصلا شرط در پیش شرطش همینه، با یه مختصر تشویق، با یه مختصر جایزه انگیزه پیدا میکنه که خیلی از ماها با این روش رو وادی قرآن وارد شدیم و اثرش رو دیدیم، این شکی نیست. اما آیا این فرد وقتی بزرگ میشه میره تو رده های خوشخونی و دیگه تلاوت های عیاری انجام میده، داره تو مرز، این هم باید به همون شکل ما برش مسابقه بذاریم؟ به نظر میاد این یه ذره محل چالش باشه. هر چی به سمت بالاتر وارد میشه به نظر حقیق از نسبت فرد گزینی بعد به سمت سطح گزینی وارد بشه. یعنی مسابقه محلی باشه که شخص فکر کنه که خودشو داره با خودش مقایسه میکنه و داره به یه سطحی خودشان میرسونه تا به فردی برساند. خود اینه که از اون موارد است که به نظر من به صورت اساسی و فرندی استرس کم میکنه، اصلا مدیریت استرس اینه کم مینه.
یعنی من که میخوام تو مسابقه شرکت بکنم فکر بکنم که میخوام به چی برسم؟
شما به یک سطحی قراره برسید، نه به یه فرد دیگر که حالا فکر کنید که اگه مثلا 100 از فلان قسمت نمرتون اگه کم میشه الان چه میشه، بعد الان فلان، حالا من این اگه یه خط نتونستم یه خط نمیشه فلان، همه این چیزاست که ما تو مسابقه دیدیم دیگه. اگه شما بگید نه شما خودت با خودت طرف هستی، البته با دیگران هم داری مقایسه میشی، اما در قیاس سطح نه در قیاس فرد. به جای اینکه ما یک نقطه رو بیایم به عنوان در واقع اون خطی مشی و اون چشم انداز ببینیم، یک طیف ایجاد بکنیم، بگیم این طیف در این سطح قرار میگیره.
خیلی خوب، من به نظرم میاد باید این رو بیشتر توضیح بدیم.
بله رحمتتون هست
که ما فرایندی رو داریم برگزار میکنیم به نام مسابقات قرآن، قاری که میخواد شرکت بکنه مثلا این سطوح چگونه است، چند سطح ما داریم. به هر حال افرادی که محله کشوری راه پیدا کردن اینها در یک عیار قابل قبولی باید باشن دیگه. این رو یه فاصله بگیریم بعد بیایم شما برامون بیشتر صحبت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. And then
فرهنگ تلاوت رو میشنوید از رادیو قرآن با آقای دکتر سعید رحمانی همراه هستیم از اساتید خوب قرآنی کشور. آقای دکتر شما اشاره داشتین به این که ما باید به سمت سطح گزینی بریم تا فرد گزینی و این خودش یک بخشی از اضطراب‌ها و التهاب‌ها رو کم میکنه در مسابقات. این مقدار بیشتر برامون صحبت بفرمایید. این سطوح چگونه است؟ مثلا میخوام بگم در مسابقات ما 70 نفر 80 نفر میان شرکت میکنن، چطور اینها باید سطح بندی بشن؟ آیا کسی که در یک سطحی قرار داره سال بعد هم میتونه در مسابقات شرکت بکنه؟ یا کسی که مثلا در سطح عالی داره تلاوت میکنه این باید چی کار بکنه؟ این مقدار در مورد این، چون به هر حال ما 30 سال 40 سال با این 37مین 8مین دوره مسابقات، بیشتر 39مین دوره است که داره برگزار میشه، ما بیش از 30 سال نزدیک به 4 دهه با یک استراتژی و یک سیستمی در مسابقات خودمون رو وفق دادیم و عادت کردیم که افراد برن شرکت بکنن، نفرات اول تا پنجم، نفر اول میره اجلاس، نفر دوم میره مالزی، همین چیزی رو ما عادت کردیم باهاش. حالا در مورد این رویکرد جدیدی که شما البته مد نظرتون هست و پیشنهاد میکنید، این مقدار بیشتر توضیح بدید.
ببینید، ما اگر فضای مسابقه رو نگاه میکنه، مسابقه به ماه و مسابقه به سر مد نظرمون نیست که میخوایم از دل مسابقه قاری در واقع پرورش پیدا کنه، تربیت پیدا کنه، این قاری بره به سمتی که اثرات ماندگار فاخری درست کنه که تا دهه ها و صده های بعدی تلاوتگر باشه، مردم بشنم و لذت ببرن. حتی بعد از در خود قاری، الان شما تلاوت ماندگاری اساتید میشنوید 50 سال پیش و بیشتر، حتی به تلاوتی میشنوید چقدر تلاوت جذابه، به شما انگیزه میده، لذت میبرید. هدف از مسابقه اینه دیگه، مسابقه که خودش فی نفسه چیز نداره برای ما. به نظر میاد که باید برگردیم نگاه کنیم که حالا در این جهت چقدر حرکت کنیم. اگه حرکتمون خوب بوده تقویتش کنیم، اگه حرکت کند بوده، اگه حرکت خدا نکرده چیز جور دیگری بوده، اصلا مسیر بعد برگردیم یه جای دیگه بریم، همین رو بعد دوش نگاه کنیم. حالا چه جور بوده من اون بحثی ندارم، ولی به نظر میاد که تو این شکی نداریم که مسابقه میخواد قاری تربیت کنه دیگه. اگه خروجی مسابقه منجر میشه به تلاوت ماندگار و فاخر و با نصاب با تراوت، جوری که بارها در دهه های بعدی شنیده بشه، همه لذت ببرن، خب این نیاز به مدیریت و ساماندهی خیلی اساسی میخواد. گرچه خب حرکت های یک قدم یک قدم هم مورد نیاز، اما به نظر میاد حرکت های خیلی وسیع‌تر و جهشی‌تر مورد نظر باشه. من تکرار میکنم، ببینید مسابقه اونجایی که میتونه انگیزه بده و شخص رو به سمت جلو ببره، به اون سمتی که شما بهش نمره میدهی، این نمره دادن چیزی هست که توی سنین پایین‌تر جواب میده. چرا اینطوری هست؟ طبیعتاً شما در مسابقه حالا 5 دقیقه 10 دقیقه یه رو حالا با کمتر حالا بستگی سطح مسابقه، شما به طرف اجازه میده تلاوت بکنه. توی این 5 دقیقه، توی این 7 دقیقه، توی این 10 دقیقه تلاوت حالا کمتر بیشتر، این با یه دونه دوتا تلاوت میاد خودشو مطرح میکنه. حالا تو مسابقه، حالا بعد از مراحل بعدی هم اگه راه پیدا کرد به مرتبه بالاتر، یکی دو تا هم اونجا تا بره برسه مثلا به مرتبه بالاتر. صحبت اینجاست که آیا تمام ظرفیت‌های قرآنی کشور با این چند دقیقه فرصت دادن به منصه بروز و ظهور میرسه یا نه؟ این یه سوال اساسی. ما به نظر میاد که الحمدلله ظرفیت‌های و پتانسیل‌های خوبی تو کشور ایجاد شده. این همه قاری خوشخون داره ایجاد میشه، جوانها دارن سمت حرکت میکنن. آیا این با این مسیری که ما هر ساله 1 یا 2 قهرمان قرآنی معرفی کنیم خلاصه باید بشود؟ که البته خیلی هم خوب است، حالا ما قهرمان قرآنی باید داشته باشیم، یا نه ما باید مسیرهای دیگری هم تو این قالب طراحی بکنیم، مسیر موازی و اون مسیرهایی که پیشرفت بقیه رو هم تضمین میکنه. به نظر میاد خوب تو این تجنسر اساسی ما نیاز داریم. وای اصولا با این تعداد خوندن میتوان به نتیجه 100% رسید. شما تو مسابقات هم دیدید دیگه، حالا این بحث من نمیخوام خود مسابقه رو چالش عرض بکنم که حالا به ناچار بخشی شما اشاره کردیم، میخوام تو قرائتش بیشتر وارد بشیم. اما یه بحث اینجاست که مثلا تو مسابقات شما دیدید که مثلا خیلی وقتا تو مرحله مقدمه یکی اول شده فینال یکی دیگه اول میشه.
بله،
تو این مسابقه آقای حسن اول میشه، مسابقه آقای حسین اول میشه تو یعنی وقتی زمان مسابقه شما نفرات تغییر میکنه، نشون میده که خب این فضاها خیلی متغیره. اگه ما قرار تمامی امتیازات به اون نفر آخری که در مسابقه آخر مثلا با اون چند دقیقه خوندن میتونه بروز پیدا کنه بدیم، به نظر میاد خب از خیلی از ظرفیت‌ها گذشتیم، از خیلی از پتانسیل‌هایی که اینا میتوانن سرمایه قرآنی ما باشن گذر کردیم، ندیدیمشون. باید راهکاری بچینیم که اینا دیده بشن، اینا شنیده بشه تلاوت. چون بچهای ما گله میکنن از ما، میگن آقا ما تلاوتمون دوست داریم شنیده بشه، چیکار کنیم؟ اگر من میام تو مسابقه، یکی از انگیزهای اصلی که تلاوت من شنیده بشه، چون تنها مسیر زارن موجود برای ارتقای من اینه که من تو مسابقه مقام بیام، بعد مثلا تو فلان محفل مجلس مثلا با ترجمه مقام به من اجازه تلاوت بدن. به نظر میاد این گرچه چیز بدی نیست، اما انحصاری شدنش و صرف شدنش میتونه آفت باشه. این یک مسئله،
یعنی مسیرهای دیگری باید طراحی بشه.
و اینکه گفتم سرتگزینی، این سرتگزینی هم حتما باید به سمت در واقع مجموعه فرآیند شخص باشه. الان داره آموزش پرورش ما به نچه میرسه. شما ببینید که میگن مثلا آقا ما این که مثلا طرف میاد میشینه اونجا مثلا در از 2 ساعت 3 ساعت کنکور رو میزنه، این میتونه آفت باشه. استرسایی که داره، مشکلاتی داره، اومدن دارن در واقع این سمت میرن که حذف کنن سوابقی که طرف در چند سال طی کرده موثر باشه. و این بحث کارشناسی داره، با من کارشناس شد نشستن بحث کردن، بحث درستی هم هست. البته طرف ممکنه میگه آقا شما ممکنه 5 دقیقه اون میخونه، اما این 5 دقیقهش نتیجه مثلا 10 سال کار کردنه. این همه بحث فنی داره، به نظر من جای بحث داره، خیلی بحث خوبی هم هست. اما نهایتا به این نتیجه خواهیم رسید که بالاخره این 5 دقیقه با یه سری خطاها مواجه است و ما نمیتوانیم همه ظرفیت‌ها رو باش به نتیجه رسیم و باید همه مکان‌ها و تلاوت‌های شخصا بسنجیم. اگه ما امکانی بدیم به سرتگزینی برسیم و این سرتگزینی هم به همه فرایند طول سال تلاوت شخص برگرده، من به نظرم به راه ثواب نزدیکتر شد. حالا یکی از پیشنهادات، این پیشنهاد خامه، بعد بشینیم تو اتاق فکر با دوستان چی میگن چیز تقابل داشته باشیم، این هی ورز بخوره، هی پخته تر بشه و نهایتاً به تصمیم منطقی کارشناسانه و با چشم انداز برسه. چون یکی از حالا گفتم چشم انداز، به نظرم یکی اینجا پرانتز باز کنم، ما تو مسابقاتمون هم اون چشماندازی که نگاه کنه به 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد، من نمیبینم، تا الان ندیدم که مثلا میخوام 10 سال بعد کجا باشیم، یعنی مسابقات ما میخواد قاری 10 سال بعد کجا برسونه. من هنوز خودم سندی مشاهده نکردم که اینو تهیه کرده باشم که بعد شما مثلا 10 سال بعد نگاه کنی، شما آقای سلجو بگی که آقا این سند 10 سال پیش تهیه شده، قرار بوده ما تو مسابقات به اینجا برسیم، حالا من نگاه میکنم میگم رسیدیم، میگم باریک الله، یا میگم میبینم نرسیدیم، میگم مثلا اینجا ضعف. الان ما سندی اصلا نداریم. تصمیمات معمولا سالانه یا خیلی بریم مثلا 2 سالانه، اونم حالا اگر در واقع جلسات تشکیل بشه که همدور الان اخیرا جلساتشون مرتبتا تشکیل میشه، دوستان زحمت میکشن و دلسوزان دارن این کار انجام میدن. اما به نظر میاد که این کافی نیست، ما باید چشمنداز داشته باشیم تو مسابقات. این چشمنداز برگرده به در واقع بحثای خیلی وسیع‌تر از همون برتر. ما تو مسابقات اگر به این نتیجه برسیم که 100 افراد مشخص کنیم، همون از مسابقات در واقع محله و منطقه و استان گرفته تا کشوری، اشکال نداره. شخص میگه که آقا این 20 نفر امسال در سطح آ قرار گرفتن، این 30 نفر در سطح آ قرار گرفتن، اونم نه با 5 دقیقه تلاوت. 5 دقیقه یکی از آیتماشون بوده، یکی از بخشاشون بوده. اما به نظر من یکی از چیزایی که در مسابقات اضافه بشه اینه که فعالیت قرآنی شخص در طول سال اندازه. آقای سولی شما مسابقه شرکت کردید، این 5 دقیقه رو بخونید و با این شرایط از مجموع کاراتون که در طول سال خوانده اید، با این فرمت، با این قالب، این گونه، مثلا 7 دقیقه، 5 دقیقه، 12-15 دقیقه تو فلان مجلس، شما به طرفتون این هم داوری میشه، این هم به نورت شما لحاظ خواهد شد و کل تلاشم در طول سال داوری خواهد شد. این چه فضای ایجاد میکنم؟ فضای فرندی که من تاکید دارم این جلسات من هم رونق میده. طرف برای اینکه بتواند نمره بیاره حتما باید تو جلسات حاضر بشه تلاوت بکنه که این نمرهش هم بعداً لحاظ خواهد شد، نه فقط اون 5 دقیقه که من فقط تو مسابقه مجبور کردم شخصو بخونم. این باعث میشه جلسه شما هم گرم بشه، قطعاً گرم بشه. چون طرف بعد یه بخشی که تو جلسه بخونه، این خواندن در جلسه خودش موضوعیت، خودش نمره داره، خودش درصد داره، ضریب داره، همه اینا میتونه تو انتخاب اون سطح کمک کنه. حالا پس میاد آقا ما مسابقاتی در پیش داریم، مسابقه ملی که نمیتونیم 20 نفر بفرستیم، میگه اینا 20 نفر همه آ هستن، مثلا مالزی آقا 20 نفر برید. خب این چی کنیم؟ حالا از روید مثلا توی فرصت من اینا اشاره کنم که اونجا برای شما انجام بدیم.
همدون رو متشکرم، یه بخشی رو با هم دیگه بشنویم.
و اذا رأى الذین
فرهنگ تلاوت تقدیم شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن میشه در بحث با آقای دکتر رحمانی پیرامون مسابقات قرآن. آقای دکتر رحمانی، این چیزی که شما دارید میگید من احساس میکنم که مدینه فاضله است.
بله.
و یک موضوع بسیار ایدئالی است، اگر محقق بشه چی میشه، ولی الان در میدان فعلی با اقتضاعاتی که فعلا داریم یه مقدار دور به ذهن میرسه. نه. یعنی تا رسیدن به این موضوع فاصله داریم. من یادم میاد برای این که الان تلاوت، چون میدونی که در مصادر کشوری ما سه مرحله بچه ها قرآن میخونن، یه مرحله
چند سالش سه مرحله شده. بله.
آره. اول فقط دو مرحله بود دیگه، مقدماتی و نهایی. امسال، یعنی امسال که عرض میکنم دو سه سالی است که نیمه نهایی هم به اون اضافه شده. خاطرم میاد که چالشی بود برای این که سه مرحله قراء تلاوت بکنن. الان همه در مرحله مقدماتی میخونن، از این تعداد گروهی که نمره مورد نظر رو آوردن میان نیمه نهایی و باز از اون تعداد گزینش میشن، عده میرن مرحله نهایی. یه چالشی وجود داشت که اگه بخوایم یه مرحله دیگه اضافه بکنیم، مثلا دو روز مسابقات طولانی تر میشه، چه هزینه هایی مثلا بار میشه بر مسابقات، آیا چطور میشه. این تصمیم شجاعانه به نظر من در اون برهه اتخاذ شد که مسابقات سه مرحله ای شد و این خیلی خوب بود. حالا اینکه شما میفرمایید ما بیایم تلاوت افراد رو فرایندی ببینیم، در یک جریان سالانه اون رو ارزیابی بکنیم، تا مرحله عملی شدن و محقق شدنش چقدر فاصله داریم و اینکه این موضوع چقدر کمک میکنه به یک قاری تا راحت تر اون چیزی که در چنته داره ارائه بکنه و خودش رو به بروز و ظهور برسونه. چون ما در نهایت میخوایم برسیم به این که تلاوت های اصیل و معیار باشه. الان ما یکی از آسیب هامون آیین نامه است. آیین نامه به شما میگه که آقا از اینجا باید شروع کنی، باید دوتا مقام بخونی، اوج صدات هم باید نشون بدی توی 5 دقیقه و یک تلاوت جمع و جور هفت خطی فشرده به قول امروزی ها بزن و در رو باید ارائه بدی که شاید به واقع جفایی به حتی آیات شریفه هم باشه. یعنی ما به خاطر اینکه صدای خودمون رو نشون بدیم توی آیه‌ای که به هیچ عنوان اقتضا نمی‌کنه باید فریاد بزنیم. مثلا من یادم میاد برای کنکور کارشناسی ارشد درس می‌خوندیم آقای دکتر رحمانی و درس نظریه های جامعه شناسی. مثلا برخی از این اندیشمندان جامعه شناسی دنیا اومدن یک بحث های مفصل طولانی و مستوفایی رو مطرح کردن، بعد ما میادیم اینو در قالب تست ها خلاصه میکردیم. استاد ما میگفتش که این کار جفا و ظلم وحشتناک و بزرگی است که ما داریم به این اندیشمندان جامعه شناسی میکنیم. یه بحث مفصل از یه دونه تست مثلا میخوایم جمع کنیم. تلاوت هم همینطور هست. ما چقدر فاصله داریم با این موضوع؟
اشاره خوبی که ایدت سوالات شما 3-4 تا توش مطلب بود. هر کدوم می‌خوام جواب بدیم بحث مفصل، من اینجا شروع کنم. ببینید، ما بالاخره باید ایدال نگر باشیم، چشم انداز داشته باشیم، یعنی شک نکنید. بالاخره ما به سمت جامعه حرکت می‌کنیم که این جامعه انشالله مقدمات ظهور را داره فراهم می‌کنه و تو این فضا بسترهای قرآنی حرف اساسی و اول خواهد زد. برای به اونجا رسیدن بعد ما واقعا خوب نگاه کنیم، سختگیرانه هم نگاه کنیم، ایدالی هم نگاه کنیم.
خیلی خوب. یه جمله داخل پرانتز عذرخواهی میکنم تا به اصل مطلب نرسیدین. این در شرایطیه که کشورهای اسلامی و همه اون کشورهایی که دارن مسابقه برگزار میکنن هم با همین سیاق دارن مسابقه برگزار میکنن. این چیزی که الان شما اشاره کردین رو ما هیچ جای دنیا نظیرشو نداریم. درسته؟
حالا اشاره میکنم اینجا. ببینید، ما یه بحث داریم که ما چقدر میتونیم فرهنگ ساز بشیم حتی برای کشورهای دیگه و درون کشور خودمون اصلاح بکنیم اگر جای قابل اصلاح میبینیم.
بله.
من قبول دارم صرفا نباید ایدالیست بود، باید عملیاتی هم فکر کرد. برای این گونه فعالیت اجرایی دو تا مسیر هست. حالا در مدیریت مثال میزنم، میگن شما این قطاری که داری میره شما آسیب هایم برش ببینی، آیا میخوای قطار رو متوقف کنی و بعد با ریل جدید و قطار جدید یه مسیر رو، یا نه دهنی که داره حرکت میکنه همزمان بذاری حرکت بکنه، آسیباش هم تا حد مقدور رفع کنی، اما تو ریل جدید و قطار جدید هم با یک پروسه دیگری فعالیت انجام بشه. به نظر میاد که معقول حرکت دوم رو انجام بدیم. اگه متوقف کرد اصلا به صلاح نیست. یعنی خود فضای فعلی بالاخره خیلی فرصت‌های خوبی ایجاد کرده، استعدادهای بروز کردن، در این شکی نیست اصلا. اما آیا باید اکتفا کرد، باید قانع بود، باید همینجا بود؟ آیا نیازهای روز و حتی نیازهای جهان اسلامی باید بهش فکر کرد؟ به نظر میاد خب این مسئله اساسی باید باشه. من معتقدم که در اینه که ما داریم به بعضی از پروسه و فرآیندهای قابل اصلاح در وضع فعلی فکر میکنیم، به اون تغییرات اساسی هم در یک مقوله دیگه بپردازیم. این دوتا مسئله مجزاست و عملیاتی هم است اتفاقا. یعنی مسیر چشمنداز، مسیر یک چیزی که تحول اساسی ایجاد میکنه و اون چیزی که ما همه معتقدم باش فاصله داریم. راههای رفتمون خیلی خوب بوده، خیلی مقتنم بوده و مسیرهایی رفتیم که شاید بعضا ما بعد این مسیرهای مثلا چند ساله رو چند دهه بعد میرفتیم الان رفتیم، اما واقعا مسیر نرفتمون هم نسبتا زیاده. در این دو جهت همواره باید در کنار هم فکر کرده باشیم. ببین مثلا من حالا برای اینکه همش ایدالی هم صحبت نکرده باشیم، این ورم صحبت کرده باشم، بیام سراغ وضع فعلی. یعنی آیا میشه بخشی از وضع فعلی هست که در یک تحول اساسی هم ما بهش چشم دوختیم و یک چشم انداز خیلی ایدال هم بخوام ترسیم کنیم، ایدال عملیاتی البته،
اصلا یه برنامه ایدال خیلی قابل دسترس، درست؟
بله. آره. در زمینه که داریم این ور اصلاح میکنیم، وضع موجود رو میخوام اصلاح کنیم برای کوتاه مدت، اما اون ور هم داریم روش کار انجام میدیم. من حالا یه فرمول هایی هم که بزن حقیر میاد و روش فکر کردم برای وضع کوتاه مدت بدم. حالا اون چه که من دیدم، ببین مثلا من راجع به مثلا قرنطینه صحبت کردم، این یکی از وضعیت فعلی بود. یا مثلا در طب قرعه ها، یکی از آسیبایی که الان تو مسابقات بچه ها باش دست به گریبان هستن و از قبل از مسابقات استرس اینا شروع میشه، حالا مثلا این تفکره که من تو فلان مسابقه شرکت میکنم، این من این برگر رو برمیدارم چه قطعه چه آیه من میفته یا نه. خب مثلا یکی، خب شما هم تلاوتگر هستید، قاری‌ها اینو بیشتر درک میکنن، شاید یکی مثلا با فضاهای مثلا سوره نسا خیلی تلاوتش مچ نیست، طبیعت تلاوتشه با مثلا حکیما علیما با این فضاها، یا فضاهای مثلا سوره اسراء مچ نیست. بله. این مثلا با فضاهای سوره بقره، یعملون تعملون بصیر، این پایانا رو عرض میکنم. و یا بعضی از ساختارهای دیگر آیات، به محض اینکه این میخواد برداره، معمولا بدشانس هم سراغش همون چیزی میاد که ازش میترسه. یه دفعه همون قطعه مثلا سوره نسا در میاد براش. خب ببین، خب این چیزی هست که ما داریم ایجاد میکنیم. به نظرم مثلا تو این بخش پیشنهادی که حقیر دادم، مثلا تو طراحی قطعه ها حداقل ما 3 تا 100 قطعه باید درست بکنیم. قطعه های سخت، قطعه های متوسط، قطعه های آسان. و به قاری حق انتخاب بدیم. یعنی چی؟ یعنی من نوعی که کارشناسی میکنم قبل از مسابقات اینا باید انجام شده باشه، در 300 قطعه تنظیم بکنم، بعد در صحنه مسابقه بگم آقای قاری شما میتونی قطعه آسان انتخاب، میتونی متوسط، قطعه سخت انتخاب کنی، اما اگر قطعه سخت انتخاب کردی اینقدر نمرت افزایش پیدا میکنه، حالا با اون ضربی که مشخصن، حالا اینجا وقتش نیست، فرصتش نیست، قاری خودش با انتخاب خودش قطعه انتخاب کنه.
باریکم
آقا من مثلا کم نفسم، واقعا هم جسمم شاید فیزیکیم اقتضا نمیکنه یه خط نیم بخونم. خب ما به این قاری داریم الان یه خط نیم میدیم، بعد نخونیم من 3 نمره کم میکنم. خب 3 نمره بعد بدبختو از هستی خلاصه ساقط میکنه هستی تلاوت. یا مثلا یه ایو دیگه یک مسابقه ما داریم، مقایسه سبکاس. ما دوست داریم که همونطوری که سبکی مثل حسان خروج داره، مثلا مصطفی هم داشته، عبدالرسول هم داشته باشه و منشاری هم داشته باشه. ببینید من تو بوده وقف ابتدا چی خودم کار کردم، مثال میزنم برای شما. مثلا تو وقف ابتدا ما قطعات تعیین میکنیم که طرف بعد مثلا یه خط نیم دو خط بخونه و از وقت داره، وگرنه غلط میگیم ازش و گرفتن دوستان ما. خب این چی میشه؟ ببینید مقتضای سبک حسان چیه؟ کوتاه‌خوانیه. اصلا زیبایی و ملاحت و اون سنگینی های تلاوت خاصی که شما میان اقل لذت هم میبرین که حسان کوتاه‌خوانی کرده، نه صرفا چون نفسش کم بوده، اصلا میکنن چون نفس این کم بوده، اصلا حجم ملودیک و اون در واقع ملودی هایی که ایشون میچینه مقتضاش اینه که کوتاه بخواند. ما میگیم آقا شما حسان بخوان، اما به دو خط بخوان چون مسابقه است. خب این چالش داره. چرا؟ چون اگه دو خط نخوندی وقت تو کم میشه ازت.
درست.
خب اینا چیزایی که ما باید کوتاه‌مدت روش فکر کنیم. اینا دیگه اون نیست که من فکر کنم چشم انداز و نمیدونم 20 سال و 10 سال نه. این قابل اصلاحه. یکیش همین قوره هاست. من میگم آقا شما حسن خان باش تو مسابقه هم بروز بده فرض شد. حالا تو آیت کوچیک اینقدر مثلا ممکنه شما افت نمره داشته باشی، یه چیز معقول، یه ضربه معقولی افت نمره بدیم، طرف با اختیار خودش این قوره‌اش انتخاب کنه. وقتی این اختیار میاد وسط، حتی تو بعد مسابقه من امتحان کردم دست خود حقیقی بوده، جاهایی ما اومدیم مثلا طرف بعد یه قطعه رو میخونده گفتیم 3 تا انتخاب کن، یعنی مثلا اگه باید مثلا 30 تا قرعه میدادیم 90 تا قرعه دادیم، خب یعنی 30 تا متسابق بوده اما 90 تا قرعه دادیم، بعد گفتیم از این 3 تا خودت حالا توی متسابق بردار 3 تا رو بردار یکش انتخاب کن. یعنی بعد از مسابقه هم فیدبک گرفتیم، بازخورد گرفتیم، دیدیم گفتم من خیلی راحت تر بودم، خودم بین 3 تا رو انتخاب کردم. خیر حالا اینجا گفتم بازخورد گیرم متأسفانه مسابقات ما خیلی ضعیفه، این پایش های بعد از مسابقه معمولا انجام نمی شده یا ضعیف انجام شده.
درست، خیلی متشکرم. یک فاصله ای رو بگیریم و برگردیم، بحثمون خیلی جذاب شد. دکتر رحمانی، یکی از بخش‌های برنامه ما گزارش‌هایی است که دوست خوبمون آقای موجانی زحمت می‌کشن تهیه می‌کنن. اگه موافق باشید این بخش رو بشنویم و برگردیم و بحثمون رو ان شاءالله خدمت شما ادامه بدیم.
سلام، تا حالا تو مسابقات قرآن شرکت کردین؟ شرکت تو مسابقه نکات مثبت زیادی داره، اما نکات و مسائل درخور توجهی هم داره. به همین منظور تو جلسه استاد تکفالله ریاست محترم کمیته طرح و برنامه ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی کشور رفتیم تا صحبت‌هایشون رو پیرامون این موضوع بشنویم.
در خصوص مسابقات قرآنی، علاوه بر آثار بسیار خوب و مثبتی که در ایجاد شور و نشاط قرآنی در بین جامعه اسلامی داره، به هر حال برخی موارد منفی هم برش مترتب هست. از جمله مواردی که وجود داره، به هر حال مشکلاتی که در آیین‌نامه‌های مسابقات و ارزیابی مسابقات وجود داره و بخش عمده بیشتر در حوزه صوت و لحن هست، چون توی قسمت تجوید و وقف تقریبا یک چارچوب مشخصی وجود داره که مربوط به صحت تلاوت است، ولی تو قسمت هنر تلاوت که صوت و لحن میشه نوعا چند تا اشکال وجود داره. یکی این هستش که سیستم مسابقات بیشتر داره مقایسه میشه با سیستم های آواز و صوت و لحن کلاسیک و موسیقی، اون چیزی که الان داره به این سمت رو و با الگوهای اونها داره مسابقات و تلاوت های افراد سنجیده میشه. به خاطر این افراد رو از معنویت در تلاوت رو بیشتر میکشه به اون ابعاد، یعنی در خود مخاطران حسی رو ایجاد میکنه که بیشتر برن دنبال تقویت صوت که قدرت نمایی صوتی داشته باشن،
یا همون هنر تلاوت منهای معنویت.
بله دیگه، در قسمت لحن هم بیشتر انگار که این دستگاه های قرآنی هست که داره جلوه نمایی میکنه، مثلا دستگاه بلفظ بیات و نمیدونم رست و یا گوشه های اینها که وارد بشیدم این زنکران این چی هستش، اینها داره یک جوی رو ایجاد میکنه و ایجاد کرده تو این چندین سال قبل که بیش از این که قاری دنبال این باشه که از معنویت آیه استفاده بره و در روح خودش اثری بذاره و در نهایت یک انعکاس معنوی از تلاوت این بر مستمع باشه، بیشتر دنبال این هستش که توی ببینه چجوری میتونه با هنرنمایی صوتی بیشتر یه نمره ای رو از داور کسب بکنه و به نوعی هم الله الله های افراد رو بیشتر به صدا در بیاره تا بتونه برای خودش نمره بده. یعنی واقعا اون چیزی که ما دیدیم تقریبا شده. شما الان اگه بیاید یک مسابقه آواز سنتی مثلا بذارید، حالا آواز سنتی عربی یا آواز سنتی بلفظ ایرانی داشته باشی، با یک مسابقه قرآن چندان تفاوتی در بین هنرنمایی خواندن اینها نیست. یعنی تلاوت هم شده یک هنرنمایی مثل اون یکی آوازهای سنتی، که نباید اینجوری باشه، چون این واقعا یک خواندن معنوی هست و اون چیزی که از دل برایت لاجرم بر دل نشیند. حتی در آواز سنتی هم اونایی که خیلی خبره فن هستن در نهایت تمام این دستگاه ها و همه اینها رو میذارن کنار و به اون روح شعر و اون چیزی که میخوان بخونن میپردازن و هر چقدر بر خودشون اثر میذاره بر مستمع هم اثر میذاره. اون چیزی که ما تو مداحی هم داریم میبینیم که هر مداحی که هر چقدر خودش بیشتر میسوزه قطعا در مخاطب خودش هم اثر میذاره و تلاوت هم بعد به این سمت بره که اول خود قاری با اون آیات به نوعی بسوزه و بعد این سوزشش در دیگران هم انشالله اثر
بده. امیدوارم این گزارش مورد توجهتون واقع شده باشه. جلسه استاد تکفلا شنبه شبها بعد از نماز مغرب و عشا پایین تر از چهارراه سرچشمه تهران، خیابان شهید حاج آقا مصطفی خمینی، کوچه شهید بالاگر، مسجد آیت الله جاودان برگزار میشه. پیشنهاد میکنم حتما به این جلسه سری بزنید و از برکات اون بهره ببرید. تا یه گزارش دیگه، خدای مهربون یار و نگهدار همتون.
تشکر تقدیر از جناب آقای موجانی، گزارشگر محترم برنامه، که خودشون هم از قاریان و موشحین کشور هستند و زحمت کشیدن گزارش رو در برنامه امروز ما تهیه کرده بودند. خب آقای دکتر رحمانی، ما وقتمون رو به پایان هست، 3-4 دقیقه زمان داریم، میخواییم بحثمون رو جمع‌بندی کنیم. مجموع نکاتی که در این دو جلسه حضرت عالی فرمودید رو که برایندش رو اگر بخواییم ارزیابی بکنیم، به چه نکاتی مهمی باید اشاره بکنیم؟
ببینید، ما سعی کردیم یک دید منطقی و عقلانی و عملیاتی در فضای مسابقات به دوستان بدیم. مسابقات با این در واقع جمله کلیدی و اساسی خدمتتون عرض کردیم که اگر محلی باشه برای ارتقاء تلاوت، محلی باشه برای در واقع نشاط و ابتهاج تلاوت، محلی باشه برای بروز خلاقیت و ظرفیت‌ها هنرمندی قاری، خیلی خوبه، حیاتی هست و در شکی نیست. کما اینکه بسیار از دوستانی که در این فضا روش کردن الان از سرعتشون استفاده میکنیم این اثبات میکنن و بالاخره شکی در این نباید کرد. اما اگر آسیب‌هایی دارد و تلاوت دوستان با چالش، با التهاب، با استرس، با استهلاک یا با فرسایش تلاوت خلاصه مواجه کرده، باید اینا به طور جدی روش بحث بشه، موانعشو برداشت و خلاصه هر چیز خوبی ممکن آسیبایی داشته باشه، این در شکی نیست. و زمینی که باید بروز کرد مسابقاتو، یعنی باید هدفا رو دید، بروز کرد و باید چشمنداز عملیاتی خوب به سمت جلو حرکت کرد. یعنی چشمنداز اون وقت بر اساس اون وقت اهداف و مأموریت‌ها رو به نظر میاد تو بخش اهداف و مأموریت‌ها و رسالت‌ها به قول سازمانیش ما باید با یک تغییرات و تحول اساسی روبرو بشیم و تو این در واقع منظر با بعضی از اقدامات کوتاه مدت و آنی و اصلاح خلاصه موردی و در یک بخش دیگری با بعضی از تغییرات اساسی، تحول‌های جدی و بنیادین باید مسابقات رو ساماندهی کنیم، به گونه‌ای که بعضی از کارهای ما شاید در واقع بعد جهان اسلامی و فرامرزی و بین‌المللی داشته باشه که قابل اقتباس و الگوبرداری باشه توسط سایر کشورها.
بله.
ما مدعی هستیم که در اون چشم‌انداز باید این حرکت قرآنی ما در همه ابعادش و از جمله در مسابقات به گونه‌ای باشه که برای اقتباس جهان اسلام فکر کرده باشه و این در قابل دسترسی از نظر حقیقی. یه نکته دیگه من اضافه کنم، در کنار اینکه دوستان ما در بخش مسابقات، دوستانی که مقام میارن زحمات زیادی میکشن، استرس های مختلف تحمل میکنن، تمرینات فشرده دارن، میبینیم باشون بودیم و دمساز بودیم و حالا در یک جای یک جایگاه شرکت بودیم، یک جای در جایگاه نظارت و داوری، این تلاش دوستان ما دیدیم. نکته‌ای که من فکر می‌کنم بخشی هست که بیشتر بهش باید توجه بشه، ما بعد از مسابقات هم باید برای قرعه فکر بکنیم. اون فکری که فکر سیستمی فرایندی باشه. یعنی چی؟ یعنی ما بعد از مسابقات صرفاً قاری رو با عنوانش تنها میذاریم. میگم آقا شما که بین‌المللی شدی، حالا دیگه برو تلاوت شما خودش باید حرف بزنه. البته این هست. این هم یک بخشی از کار هست. اما باید حتی بعد از بین‌المللی شدن شخصم، بعد از مقام آوردن شخص، بعد از حالا حتی من معتقدم سطح گزینی، که این سطح گزینی نهایتاً به خروج بین‌المللی هم خواهد انجامید، که حالا نرسیدیم اینجا اون بخش هم اشاره بکنیم، اگر میشد خوب بود. بعد از خلاصه این عناوین اینطوری باید برای شخص برنامه داشته باشیم، ما باش برنامه داشتیم، نه اینکه جاذبه علاقه و انگیزه شخصی خود شخص صرفا. ما ببینیم که خیلی از دوستان ما بعد از اینکه مقامیان به عنوان میشن، اون کیفیت لازم، اون توجه لازم به تلاوتشون و اون ظرفیت هایی که بعد از اینها تلاوت های فاخر ماندگار تولید بشه رو میبینیم نیست، و گله‌ای که اینا دارن منطقی هم هست که دیگه ما رها شدیم ظاهرا، فقط اینه که در کجا در فلان مجلس محفل فقط بخوانیم، اونم حالا چجوری دعوت بشیم یا نشیم، فقط یک برندی بشه برای دعوت ما، هیچ دیگه ظاهرا سیستم و فرآیند به فکر ما نبوده. من معتقدم اینجا هم نقطه کوری هست، بعد روش فکر کنیم، حتی برای بعد از اینکه سطح طرف مشخص می‌کنیم یا مقامی بهش میدیم، به مالش میکنیم، بعد از اونم برای قاری برنامه جامع داشته باشیم، ما برش برنامه داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از لطف شما، استفاده کردیم از بحث خوب شما در برنامه فرهنگ تلاوت. انشاءالله در جلسات بعدی هم توفیق باشه از محضرتون استفاده کنیم. تشکر از جناب آقای دکتر رحمانی و همینطور از شما شنوندگان ارجمند که برنامه فرهنگ تلاوت رو شنیدید. تا برنامه دیگر همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. یا الله، خدا نگهدار.
هل للعلا للمرء من سبل كما نور الكتاب هداية الحيران اقرأ ورتل ورق في تلك السماء جنات عدن ما رأت عيناني كلماته طهر وطوق هداية يحيي غريقا ميت الوجدان عبر وأمثلة وإعجاز ترى يسبي العقول بحكمة وبيان يا صاحب القرآن يا صاحب القرآن يا صاحب القرآن.